بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که برای دلیل عقلی سه بیان وجود داره. بیان اول رو ذکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که چون علم اجمالی دوم با علم اجمالی سوم انحلال پیدا نمی کنه، نتیجه این می شود که این بیان اول کافیه در استدلال نیست. اگر ما علم اجمالی اول و دوم را در علم اجمالی سوم خلاصه کنیم و بگیم با علم اجمالی سوم اونها منحل میشن و دائره علم اجمالی منحصر به اخبار بشه، این میتواند دلیلیت داشته باشه. اما اگر دائره علم اجمالی توسعه پیدا کرد، این ملحق به همون دلیل انسداده که انشاءالله بعدن میخونیم. بیان دوم بیانی که صاحب وافیه ذکر کرده. صاحب وافیه برای اینکه این روایات موجوده در کتب مشهوره روایی‌گرا معتبر بکند، یک دلیلی آورده و مدعاش هم اینه که به مقتضای این دلیل ما به روایاتی که در این کتب آمده و جمعی از فقها به این روایات عمل کردند و این روایات معارضم نداره، با این شرایط میخوان این دلیل رو بیارن برای چنین مدعایی. مدعای صاحب وافیه اثبات حجیت جمیع روایات در کتب روایی نیست، بلکه حجیت روایاتی که جمعی از فقها عمل کردند و معارضی هم در کار نباشد. دو تا مقدمه داره استدلال صاحب وافیه. مقدمه اول می‌فرماید ما قطع به بقای تکلیف داریم الى یوم القیامه سیما بالاصول ضروریه. ما قد داریم که تکالیفمون تا قیامت باقیه، خصوصا این اصول ضروری. اصول ضروری یعنی مثل نماز و روزه و حج و جهاد که اسلام مبتنی بر اینهاست. ما باید به این تکالیف عمل بکنیم، قد به این داریم. مقدمه دوم این است که ما اگر به روایاتی که در کتب مشهور آمده عمل بکنیم، می توانیم بگیم نماز، روزه، حج، جهاد حقیقت اینها رو ما محقق ساختیم. اما اگر به این روایات عمل نکنیم، حقایق این امور محقق نمیشه. به عبارت اخرى می فرماید صلات دارای اجزا و شرایطیه، حج دارای اجزا و شرایط و ارکانه. ما اگر به این روایاتی که در کتب روایی آمده عمل بکنیم، این اجزا و شرایط محقق میشه، این حج، این صلات موجود میشه. اما اگر به این روایات عمل نکنی اجزا و شرائط محقق نمیشه و این حقایق در عالم خارج موجود نمیشه. خب اگر یه حجی رو ما بدون این خصوصیاتی که در روایات حج آمده بخوایم انجام بدیم، چگونه میشه انجام داد؟ یک صلاتی رو بدون این اجزا و شرائطی که در روایات آمده، مخصوصا برای صلات ما روایات بیانیه داریم، خب اگر بدون این اجزا و شرائط باشه چگونه صلات عنوان صلات رو پیدا میکنه؟ پس ما اگر بخوایم به این تکالیف عمل کنیم باید روایاتی که متضمن اجزا و شرائط هست ما اینها رو محقق بکنیم. بعد از این دوتا مقدمه می‌فرمان پس ما اگر بخوایم به تکالیف عمل کنیم باید به این روایات عمل کنیم، اگر به این روایات عمل نکنیم به تکالیف نمیتونیم عمل بکنیم. عمل به تکالیف متوقف است بر عمل به این روایات. در این بیان صاحب وافیه دیگه مسئله این که بگه ما علم اجمالی داریم بعضی از این یا کثیری از این روایات از معصوم علیه السلام صادر شده این حرفا نیست، فقط ما میدونیم تکالیفی داریم، تکالیف هم هیچ راهی برای بیانش اجزا و شرائطش این غیر از این روایات نیست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل دو اشکال بر صاحب وافیه کرده که مرحوم آخوند در کفایه اشکال اول شیخ رو جواب میده اما اشکال دوم رو میپذیره. اشکال اول این است که خب شما چرا دایره اخبار را منحصر میکنید به این اخباری که اجزا و شرائط رو بیان کرده؟ بلکه شما باید بگید که ما علم اجمالی داریم نسبت به این که اگر بخوایم به تکالیف خودمون عمل بکنیم باید به همه این روایات ما عمل بکنیم. چرا دائره رو عرض می شود که به این بیان؟ اشکال اول شیخ این است که شما در اینجا آمدید دائره رو محدود کردید، محدود به روایاتی که جمعی از اصحاب عمل کرده باشند و معارض نداشته باشه. چون اول عرض کردیم مدعای صاحب وافیه میگه ما با این بیان میخواییم روایاتی که جمعی از اصحاب عمل کردن و معارض ندارد را حجت بکنیم. مرحوم شیخ میفرماید مقتضای دلیل شما این است که بگیم باید به تمام این روایات ما عمل بکنیم، چه اون روایاتی که این شرایط را، این شرایط دو تا شرطه، یک عمل و جمع من الاصحاب، دو من غیر معارضین، چه میخواد این شرایط رو داشته باشه و چه نداشته باشه. مقتضای دلیلی که شما آوردید این است که فقیه باید به همه این روایات عمل کند، چه این شرایطی که شما میگید دارا باشه و چه دارا نباشه. مرحوم آخوند در کفایه از این اشکال شیخ جواب میدن، میفرمان خب صاحب وافیه ممکنه ادعای انحلال بکنه، بگه ما مثلا 50,000 روایت داریم، از این 50,000 روایت 30,000 روایت دارای این شرایطن که جمعی از اصحاب عمل کردن معارضم نداره. میگوید ما اگر بیاییم به همین مقدار روایاتی که دارای این شرایط عمل بکنیم، یقین داریم تکلیفمون رو انجام دادیم. اون علم به بقای تکالیف و لزوم عمل به تکالیف با همین مقدار محقق میشه. لذا مرحوم آخون میفرماد اینجا مسئله انحلال در کاره. خب این جواب آخون روی مذاق و مبنای خود آخون درسته. ما در بحث قبلی گفتیم آخون گفت علم اجمالی اول به وسیله دوم منحل میشه، دوم به وسیله سوم منحل میشه، اما شیخ انصاری فرمود نه، علم اجمالی دوم منحل نمیشه. ما هم از شیخ تبعیت کردیم، گفتیم انصافش اینه که منحل نمیشه. شیخی که علم اجمالی دوم را با علم اجمالی سوم منحل نمی کنه، چطور در این علم اجمالی سوم هم بخواد یه درجه تنزل بکنه؟ در علم اجمالی سوم ما میگیم علم اجمالی داریم که تکالیف ما در میان این اخباره. حالا اگر بخواییم بگیم آقا این اخبارم دو قسمت کنیم، یک قسم اخباری که جمعی از اصحاب عمل کردن و معارض نداره، یک قسمم غیر از این، و بگیم اون علم اجمالی به وسیله این قسم منحل میشه. اگر کسی آمد این قسم رو انجام داد، یقین داره تکالیفش رو انجام داده. ما چنین یقینی نمیتونیم پیدا بکنیم و این انحلال انصافا حرف درستی نیست و اشکال مرحوم شیخ به قوت خودش باقیه. پس اشکال اول شیخ این شد که مقتضای دلیل شما عمل به جمیع الاخباره، نه خصوص اخباری که این دو تا شرط رو دارن، یک عمل جمعی از اصحاب، دو بدون معارض بودن. مقتضای دلیل شما این است که به همه این روایات باید عمل بشه و ادعای انحلالی که مرحوم آخون فرمود، ملاحظه کردید که این ادعای انحلال درست نیست. بله همه فروعات، ولی خب فروعات که از این اخبار باید گرفته بشه کدوم اخبار؟ نه مدعای صاحب وافیه چیه؟ مدعاش دو تا شرط داره. میگه ما با این دلیل میخوایم حجیت اخباری رو اثبات کنیم که جمعی از اصحاب عمل کردن معارضم نداره. این مدعای صاحب وافی هست، میخواد حجیت این اخبار رو اثبات بکنه. شیخ میفرماید نه، این دلیل شما حجیت جمعی روایات رو باید اثبات کنه، نه خصوص اونها رو. نه ما خب روایاتی داریم که این جزئیات هم ذکر نکرده، روایاتی داریم که خودش میاد تکلیف مستقلی بیان میکنه، در مقام بیان اجزا و شرایط هم نیست. مگر همه روایات فقط اجزا و شرایط رو بیان میکنه؟ خیلی خوب، ببینیم ما اون در دلیل صاحب وافیه آمده که این اصول ضروریه رو اگر ما بخوایم عمل کنیم باید به این روایاتی که اجزا و شرایط اینها رو ذکر کردن عمل کنیم. خیلی خوب، اصلا شما اینطوری بگید، بگید صاحب وافیه میگه ما تکالیفی داریم، خصوصیات این تکالیف تو روایات آمده، ولی باز میگه کدوم روایات حجته؟ خب شیخ هم میگه چرا این شرط رو گذاشتی؟ وقتی تو میگی تکالیفی داریم باید به همه این روایات عمل بکنیم، چه اون شرایط داشته باشه چه نداشته باشه. و اشکال شیخ به نظر ما وارده دفاع آخوند از مرحوم صاحب وافیه تام میشه. او حالا ارتباط به اینجا نداره، او ارتباط به اون ما اون بحث این است که بگیم مشهور جابر ضعف سنده، او یک چیز دیگه ای هست. اشکال دوم بزن نمیره چرا؟ نمی کنه ها. ببینید شما وقتی روایات، حالا اگر روایات زیادتر شد خصوصیات یه تکلیف رو بیشتر بیان کرد، یعنی او عوض میشه ماهیت اون تکلیف؟ نه چرا؟ حالا مثلا شما روایت دارید سوره جزء نمازه، حالا اگر به این روایت اومد عمل کردید این معناش نیست که نماز حقیقتش برای شما روشن‌تر شده. خیلی خوب، ما واقعی رو الان کار نداریم، ما به حسب ظاهر بیم الان روایات خصوصیات این صلات رو بیان کرده. نمیاد ببینید هر چیزی که بیاد مسلم برای شما جز باشه، این روایات بخواد جزئیاتش از بین ببره، او مشکل میشه. یا پنج تا روایت بیاد پنج جزئی که یقینا جزء صلاته از بین برد، دیگه ما چیکار بکنیم در اینجا؟ اینطور نیست. بالاخره این روایات که اجزا و شرایط رو بیان میکنه، هی ماهیت و حقیقت این امور رو بیشتر روشن میکنه. این یه چیز وجدانیه. ببینید عسر و حرج یه مطلبیه، این که این حکم مخالف رو بیان کنه یه حرف دیگه ایه. ببینید روایتی اگر آمد که با حج این پنج تا خصوصیت هم داره، این فوقش این است که در واقع نداره، این اومده اضافه بیان کرده، اما ماهیت رو عوض نمی کنه که. نه تغییر نمیده، نه تغییر نمیده. شما اگر آمدید فرض کنید یه چیزی که رکن حجه با روایت از بین ببرید، این ماهیت از بین میره. ولی آقا باید پنج تا جز بشه اضافه بکنید اما واقعا جز حج هم نباشه. مثلا ببینید در عمره عرض میکنم تمتع، در عمره تمتع آیا عمره تمتع طواف نسا داره یا نداره؟ ما بعضی از روایات داریم که طواف نسا داره، عمره تمتع، عمره مفرده که مسلم طواف نسا داره، در عمره تمتع طواف نسا هم داره. حالا یه بحثی هم این است که اونایی که میگن واجبه یا مستحبه قبل از تقصیر باید انجام بدن، بعد از تقصیر انجام بدن، اونم یه بحثی. حالا اگه واقعا کسی انجام هم داد، این طواف نسا جزش نبوده اصلا، تو کار اضافه بوده، این عمره رو که خراب نمی کنه که، یعنی ماهیت رو تغییر نمیده. ببینید در آخر حرف صاحب وافیه این است که شما اگر در قرآن داره لله علی الناس حج البیت، کجای قرآن داره که از کجا محرم بشی؟ کجا داره که هفت دور طواف انجام بدی؟ کجا داره که عرض می‌شود هفت دور سعی بین صفا خصوصیات و جزئیات رو تو روایات بیان کرده؟ و این وجدانی که اگه این روایات نباشه ما این خصوصیات و جزئیات از کجا بیاریم؟ خب اشکال دوم مرحوم شیخ که مرحوم آخوندم دارن این است که این دلیل باز برای ما یه حجیت احتیاطیه میاره، یعنی این دلیل نمیاد خبر را حجت تامه قرار بده. حجت تامه معناش اینه اگر در مقابل این خبر یک عموم یا اطلاقی بود، این خبر باید مخصص برای اون عموم باشه. نه، اگر در مقابل این خبر، فرض کنید یک خبر نافی داریم در مقابلش یک اصل عملی باشه، باید مقدمه بر اون اصل بشه. نه، این دلیل برای ما یک حجیت ضعیفه اثبات میکنه. حجیت ضعیفه معناش همینه که اگر در مقابل این خبر، اگر خبر مثبت باشه و در مقابلش اطلاق یا عموم باشه، مقید نیست. حجیت ضعیفه معناش اینه. اگه حجیت تام نداشت، مثل سایر موارد، شما وقتی خبر را با یک دلیل واقعی میاد حجت میکنید، بگید این خبر حتی مخصص آیه قرآن هم هست. اما اگر خبر را با این دلیل آمدید اثبات کردید، یک حجیت احتیاطیه میاره. و این اشکال، البته اشکالیست که در تمام بیانهای دلیل عقلی میان، اشکال مختص به این بیان نیست. در بیان اول هست، در بیان دوم هست، در بیان سوم هست. هر جا مسئله علم اجمالی باشه و مسئله احتیاط باشه، این حجت احتیاطی در کاره. پس ما اشکال اول شیخ رو باز بر این بیان وارد دونستیم و این بیان برای ما قابل قبول نیست. آخرین بیان که بیان سومه برای دلیل عقلی، این است که ما یقین داریم که مکلفیم به رجوع به این روایات. اصلا یکی از تکالیف ما رجوع به قرآن و سنت. به مقتضای حدیث ثقلین که متواتر بینن فریقینه، یعنی ما دلیل قطعی روشن داریم بر این که ما موظفیم رجوع کنیم به قرآن و به سنت. حالا فعلا قرآنش که الان محل بحث نیست، در سنت اگر ما یقین پیدا کردیم فبه ها، اما اگر یقین پیدا نکردیم، باید به اون چه که برای ما ظنی و صدور هست عمل بکنیم، چون راهی غیر از این نداریم. شارع به ما فرموده مکلفید به رجوع به سنت. بفرمایید از کجا؟ حدیث ثقلین، اینی تار کنفی کم ثقلین کتاب الله و ادوتی. حدیث ثقلین خودش دلیل قطعیه، نفرمایید اونم خبر واحد ظنیه، دلیل قطعیه، قطعا صادر شده از پیامبر صلوات الله علیه. پس این تکلیف رو ما داریم، حالا میخوایم این تکلیف روش عمل بکنیم. میریم تو روایات، اونی که یقین پیدا کردیم فبه ها، اما اگر یقین پیدا نکردیم، نوبت میرسد به این که تنزل کنیم، هر چی را که ظن به صدورش یا اعتبارش پیدا کردیم به او عمل کنیم. این دلیل سوم صاحب حاشیه معالم هدایت المسترشدین که انصافا یکی از کتابهای بسیار پرمطلب در مباحث اصولی، کتاب هدایت المسترشدینه. هدایت المسترشدین برادر مرحوم صاحب فصول بوده. این دو تا برادر دو کتاب در اصول نوشتن که هر دو کتاب واقعا مرجع برای اصولیینه. این بیان رو هم ایشون داره. دیگه در این بیان ایشون میخواد بگه ما علم اجمالی به این که کثیری از این روایات صادر شده این رو نمیاره. دیگه علم اجمالی به این که تکالیف ما باقیه تا یوم القیامه است که صاحب وافیه آورده اینا رو نمیاره. ما علم داریم به این تکلیف که باید رجوع کنیم به روایات، خب حالا رجوع میکنیم، اگر قد پیدا کردیم و به قد پیدا نکردیم موقت به اون چی که زنی هست میرسه. لداخلی نیست؟ چرا؟ نه قسمت دومه، اون مقدمه اولشه. مقدمه اولش این است که میدونیم چه این تکلیفی داریم که رو عقل نمیگی. درسته، رجوع به روایات یکی از تکالیف ماست به مقتضای حدیث ثقلین. حالا این رو تحویل عقل میدیم، به عقل میگیم خدا ما رو مکلف کرده به رجوع به این روایات. چیکار کنیم؟ بگه اونی که قطع آورد فبها، اونی که نیاورد و برای شما مزنونه و زنیگه به او عمل بکنیم. آقا فرض نیست که الان کارمون عدله نداریم، در دلیل عقلی یعنی ما دیگه بقیه عدله رو گذاشیم کنار. یعنی در هر دلیلی شما ببینید مثلا دارید آیه نقل رو مورد بحث قرار میدید، یعنی دیگه هیچ دلیلی نداریم. آیا این دلیلی از داره یا نه؟ وقتی داریم دلیل عقلی رو مورد بحث قرار میدیم، یعنی قرآن، سنت، سیره عقلایی، اینا رو همه رو گذاشیم کنار، ببینیم آیا ما باشیم و عقل خودمون از راه عقل دلیلی برای حجیت خبر واحد داریم یا نه. مرحوم شیخ در رسائل میگوید که این دلیل یه دلیل سوم و بیان سومی نشد، یا برمیگرده به بیان اول یا برمیگرده به بیان دوم. می‌فرماید اگر ملاک ادعای علم اجمالی به یک تکالیف واقعی جهد، این برمیگرده به دلیل اول. اگر ملاک علم اجمالی به صدور کثیری از این اخباره، این به دلیل دوم برمیگرده، حالا یا به بیان دیگر که اون طوری که در خود رسائلم آمده. شیخ میفرماید شما که میفرمایید ما مکلفیم به رجوع به سنت، مراد از سنت چیه؟ آیا مراد از سنت سنت مهدیه یا سنت حاکیه؟ یادتون هست در اول کفایه این مسئله رو مطرح کردم. سنت مهدیه یعنی خود قول امام، فعل امام، تقریر امام علیه السلام. سنت حاکیه یعنی این خبر محمد ابن مسلم که داره برای ما او رو حکایت میکنه. میفرماید اگر شما مرادتون سنت مهدیه، یعنی میخواید بگید خداوند در حدیث ثقلین که فرموده تارکن فیکم الثقلین، مراد از اطرت اون سنت واقعی و قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصومه، بین عمل به این روایات و عمل به اونها ملازمه وجود نداره. چه ملازمه هست؟ شما ممکنه این روایات اونها رو برای ما بیان نکرده باشید، اشتباه بیان کرده باشید. اما اگر مراد سنت حاکی هست که اتفاقا خود صاحب هدایت المسترشدین هم تصریح کرده در آخر کلامش که مراد من از این سنت در اینجا سنت حاکی است، شیخ می‌فرماید حدیث ثقلین که سنت حاکیه رو نمیگه، حدیث ثقلین سنت مهدیه رو میگه. پس حدیث ثقلین رو بذاری کنار. حالا که حدیث ثقلین رو میذاری کنار، باید بیان بگیم آقا این سنت حاکیه یا علم اجمالی به تکالیف واقعیه داریم، انتقاد دلیل انتقاد، یا علم اجمالی داریم کثیری از این روایات از معصوم علیه السلام صادر شده. بالاخره این یه دلیل دیگری نشد، یا بر میگردد به عرض میشود دلیل انتقاد اگر علم اجمالی به تکالیف واقعیه داشته باشیم، یا برمیگردد به این که ما علم اجمالی به صدور کثیری از این روایات از معصوم داریم، این هم همون دلیل اوله. پس خلاصه این شد، این بیان سوم شما یا بر میگردد به دلیل انشداد که بعدا میخواییم بخونیم، یا بر میگردد به وجه اول و بیان اول از این وجود ثلاثه. پس چیز جدیدی نشد. شیخ میفرماید اگر مراد سنت حاکیه، حدیث ثقلین که سنت حاکیه رو نمیگه، یا باید بگید به ملاک علم اجمالی به تکالیف واقعیه میرد دلیل انصداد، یا به ملاک علم اجمالی به صدور کثیری از این روایات از معصوم برمیگرده به دلیل اول. پس این یه چیز جدیدی نشد. مرحوم آخوند در کفایه به شیخ میفرماید اشتباه کردید شما، صاحب حاشیه نه به ملاک علم اجمالی به تکالیف واقعی گرد زده، نه به ملاک علم اجمالی به صدور کثیری از این روایات گرد زده، بلکه گفته ما علم داریم به این که مکلفیم به رجوع به این روایات به مقتضای حدیث ثقلین. این یه ملاک سومیه. حالا عرض بکنیم، مرحوم آخون میگوید جناب شیخ صاحب حاشیه نه به ملاک علم اجمالی به تکالیف واقعی عرض زده که بخواد برگرده به انصداد، نه به ملاک علم اجمالی به صدور کثیری از اخبار که برگرده به بچه اول. پس چی میخواد بگه صاحب حاشیه؟ صاحب حاشیه میگه که ما میدانیم که مکلفیم، یعنی تکلیف شرعی داریم، ما کاری به علم اجمالی به تکالیف واقعیه و صدور اخبار نداریم، ما یکی از تکالیفمون رجوع به روایاته، یکی از تکالیفمون عمل به روایاته، اصلا کار به تکالیف واقعی هم نداریم، کاری به علم به صدور کثیری از روایات از معصوم علیه السلام نداریم. خب این حرف رو ایشون میزنه. ما در همین کفایه هایی که حالا دم دست من هست در حاشیه، در اون دوره آخری که من تدریس میکردم اونجا در حاشیه نوشتم بالاخره این علم به این تکلیف از کجا آمده، یه منشأ میخواد، منشأ این تکلیف چیه؟ این منشأش یا علم اجمالی به همون تکالیف واقعی است. شارع چرا فرموده به این روایات عمل کنیم؟ تعبیری که در اون حاشیه من دارم این است که آیا تکلیف به رجوع به روایات، یعنی یه تکلیف مستقلی خودش در عرض سایر تکالیفه، یه تکلیف داریم نماز، روزه، حج، قوم، جهاد، یه تکلیف هم رجوع به روایات؟ نه، رجوع به روایات یه عنوان طریقی رو داره. علت این که خداوند ما رو مکلف کرده به این روایات برای این است که به اون تکالیف واقعی عمل بکنیم. پس برمیگرده به علم اجمالی به تکالیف واقعیه، یا علم اجمالی به صدور کثیری از این روایات از معصوم علیه السلام. بنابراین باز اشکال مرحوم شیخ به این بیان سوم وارده. نتیجه این شد ما برای خصوص اخبار، برای حجیت خصوص خبر دلیل عقلی نداریم. حرف بیان مورد مناقشه واقع شد، ولو اینجا حالا مرحوم آخوند بیان اول رو پذیرفتن اما بیان دوم رو نپذیرفته. بیان سوم یه اشکالی باز مرحوم آخوند دارن که اون اشکال رو دیگه عرض می شود مجالی نشد. حالا شاید فردا این اشکال مرحوم آخوند رو بگیم که ایشون خودش حالا با قطع نظر از اشکال سوم و اشکال مرحوم شیخ، خود مرحوم آخوند یک اشکالی عرض می‌زد در این بیان سوم داره که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.